اسلام تمام موجودیت اونها رو زیر سوال برده،
پیامبر رو دشنام میدادن،
اندیشه های غلطی رو در اسلام ترویج کرد.
دقیقاً با همون شروع اسلام 100 هزار نفر رو در اونجا میخوشن.
مالی رو که برای این بازنمایی میذارین چگونه هست؟
غیر واقعی، ناسواب و نادرست از پیامبر اسلام.
طالبان که مدارس رو آتش میزد پر بود از تحقیر مسلمی.
سی سال پیش اگر از یک شهروند کمابیش مطلع غربی میپرسیدید اسلام حراسی یعنی چه، احتمالاً از کیف دستی یا کتابخانه شخصیش مجله را بیرون می‌آورد و تصویر روی جلد و تیتر اصلی آن را با انگشت نشانتان می‌داد و بیان که نیازی به توضیح بیشتر احساس کند انتظار داشت جواب سوال خود را از این عکس و تیتر بگیرید. عکس تصویر نقاشی شده یک مسلمان بود که با محاسن انبوه از فراز مناره مسجدی عربی با چشمهای بسته از آن می گفت. محاسن چهره آشکارا خاورمیانه‌ای داشت و از لباده و عرقچینش پیدا بود که مسلمانی اصیل و مؤمن است. تصویر به خودی خود چیزی نبود مگر نمای عمومی از یک فرهنگ دینی، اما آنچه روی دامن این تصویر نشسته تیتر شگفت‌انگیزی است که این تصویر را ترجمه می‌کند. تیتر این است: بازگشت ستیزه‌گری و خشونت.
حالا می‌توان واکنش آن شهروند کمابیش مطلع غربی را به سؤالی که از او کرده بودی فهم کنید. مجله‌ای که این تیتر و تصویر را برگزیده و روی جلد خود نشانده است مجله مشهور و نافذ تایم است، همان مجله‌ای که مرجع و مأخذ اطلاعاتی طیف وسیعی از طبقه متوسط غربی است. تایم گزارش اصلی خود را در شماره آوریل 1979 به اسلام اختصاص داد و برای تیتر و تصویر جلد این شماره از تیتر و تصویر یاد شده بهره گرفت. به تاریخ این شماره خوب دقت کنید. آوریل 1979. آیا این سال همان سالی نیست که انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید؟ و آیا آوریل یکی دو ماه پس از ماه بهمن ماه پیروزی انقلاب نیست؟ تا این گویا با تکیه بر رویکرد سیاسی خود انقلاب اسلامی ایران را آغاز ظهور اسلام خشونت طلب و ستیز جو معرفی می کند و در سایه هوش رسانه‌ای خود تصویری از فرهنگ عام اسلامی را به عنوان طرح جلد خود برمی‌گزیند. تیر او دو شعبه دارد. از یک سو انقلاب ایران را هدف می‌گیرد، چرا که تاریخ انتشارش مقارن پیروزی انقلاب است، و از سوی دیگر کل اسلام را هدف می‌گیرد، چرا که تیتر و تصویر منتخبش عام و شامل همه اسلام می‌شود. تا این به این ترتیب موجزترین پاسخ به تعریف و تاریخچه اسلام حراسی را عرضه می‌کند.
اسلام حراسی یا اسلاموفوبیا اصطلاحی نسبتاً نوپدید است. تقریباً هیچ مرجع مکتوب و مستندی را نمیتوان یافت که گفته باشد این اصطلاح اول بار کی، کجا و از سوی چه کسی جر و ابداع شده است. گویی که مناسبات غرب با اسلام طی 14 اخیر تنها در پرتو تأثیرات این اصطلاح قابل تبیین است، اما هیچ ردی از تبار تکوین و تولد آن نمیتوان پیدا کرد. شاید به تعبیر زیبای ادوارد سعید در کتاب اسلام رسانه‌ها، این اصطلاح بهترین مثال و مصداق حکمت روزنامه‌نویسانه باشد. حکمتی که در خلق تعابیر کلی و عبارات اختصاری مهارتی شگرف دارد. باری، هرقدر تبار تاریخی اصطلاح اسلام حراسی تاریک و مبهم است، مضمون و محتوای آن روشن و آفتابی است. به تعبیر فلسفی، از معدود مفاهیمی است که وجودش مسلم و محسوس، اما ماهیتش در غایت خفا و ابهام است.
مفهوم اسلام حراسی
و کارهایی که در زیر مجموعه مباحث اسلام حراسی قرار میگیره مفهوم جدیدی نیست. شما اگر رجوع بکنید به آیات قرآن کریم یا احادیثی که از ابتدای اسلام تا بکنون به دست ما رسیده، شاید این هستید که دشمنان اسلام همیشه بر علیه اسلام تبلیغات سوی داشتن و با استفاده از این تبلیغات خواستن چهره اسلام رو به جور دیگری جلوه بدن. پس شروع اسلام حراسی در حقیقت با همون شروع اسلام هست و این وضعیت وضعیتی هستش که اسلام و مسلمین باش دست به گریبان هستن برای صدها سال. منتها کلمه اسلاموفوبیا که حالا در فارسی به اسم با عنوان اسلام حراسی ترجمه شده، یکی از اصطلاحاتی هستش که در دهه 60 میلادی اولین بار استفاده شده. کلمه فوبیا در انگلیسی معمولا معنی هراساندن یا هراسی رو میده، که ما کلمات دیگری رو داریم که پسوند فوبیا پیدا میکنه و همون مفهوم رو در حقیقت داره. پس اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم، فکر میکنم بتونیم به این مطلب اشاره بکنیم که با اینکه کلمه اسلام حراسی خود کلمه نسبتاً تاریخ خیلی زیادی نداره، ولی مفاهیمی که در حوزه اسلام حراسی وجود داره سالیان ساله که در از طرف دشمنان اسلام تبلیغ میشه.
شاید قدیمترین توضیح و تبیین برای فهم فرایند اسلام حراسی همان چیزی باشد که خانم ساندرا فردمن در کتاب تبعیض و حقوق بشر گفته است. او اسلام حراسی را واژه‌ای نو می‌داند که بر پیش‌داوری و تبعیض در قبال اسلام یا مسلمانان دلالت دارد. این کتاب به سال 1983 میلادی از سوی انتشارات آکسفورد به چاپ رسید و مؤلف آن در حاشیه بحث پیرامون حقوق بشر از تبعیض و پیش‌داوری هایی که در قبال اقلیت های قومی، نژادی، زبانی و دینی صورت می‌گیرد سخن گفت. از جمله مباحث فرعی این کتاب اشاره به وضعیت اقلیت های مسلمان در کشورهای غربی است. ساندرا فردمن مسلمان مهاجر در این کشورها را گروه‌هایی معرفی می‌کند که در معرض تبعیض‌های حقوقی، شغلی، آموزشی و مذهبی قرار دارند و این تبعیض‌ها ریشه در قضاوت‌های پیشینی غربیان در باب اسلام دارد. او از مجموعه این عوامل و وضعیت با عنوان اسلام حراسی یاد می‌کند.
با این همه به نظر می‌رسد که تعریف اسلام حراسی بر اساس دو مفهوم تبعیض و پیش‌داوری تعریفی تماما منطبق با واقع نباشد، چه آنکه اینک جریان اسلام حراسی فرایندی طوفانی تر، هیجانی تر و فراگیرتر است. واکنش ها در قبال اسلام و مسلمانان محدود و منحصر به تبعیض و پیش‌داوری نیست. اکنون نفرت، خصومت فراگیر و خشونت عریان جای تبعیض و پیش‌داوری را گرفته است. این خصومت و نفرت فراگیر هم دامان اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی را گرفته است و هم با تغییر هدف جغرافیایی تمامی دارالاسلام را مخاطب قرار می‌دهد.
یک اصطلاحی در اروپا به کار می‌رفت به نام بیگانه حراسی و این ترس از بیگانه که به هر حال منطق خاص خودش رو و متون و منابع خاص خودش رو داره و کم و بیش همایش‌هایی هم در این باره برگزار شده و حتی در برخی از کشورهای آفریقایی که درگیر دخالت کشورهای دیگه یا مهاجمان از دیگر کشورها به کشور خودشون هستن همایشی رو در این زمینه برگزار کردن. اسلام حراسی مأخوذ از بیگانه حراسی است، یعنی کلمه‌ای است که و واژه‌ای است که پس از اون مورد استفاده قرار گرفت و شاید بتوان کاربردهای اون رو در دوره جدید به سالهای اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 در دهه‌های پایانی قرن 20 برشمرد. اسلام حراسی به این شکل بیشتر یک پدیده سیاسی است، گرچه عنوان دینه و حراس از یک دینه و میتونه به عنوان یک مصداق یک پدیده دینی مد نظر قرار بگیره، اما به نظر میرسه که اینطور نیست. اگر نسل اول اسلام حراسی که به قرنهای نهم به این سوی میلادی برمیگرده اون رو واقعا یک پدیده دینی بشموریم، به خاطر اینکه مدیریت این شکل از اسلام حراسی در دست ارباب کلیسا بود، انگیزهایی که اونها رو وامی داشت به سمت جعل و تحریف قرآن، به سمت مشبه جلوه دادن چهره تابناک پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، اینها همش با محوریت دین و با انگیزه دینی صورت میگیره. اما اسلام حراسی دوره جدید ریشه در کلیسا نداره، ریشه در وزارت خارجه ها، ریشه در سازمان‌های امنیتی، ریشه در نهادهای سیاسی دستاندرکاران امور، دستاندرکار امور داره.
گوردون کانبی، رئیس دانشگاه ساسکس انگلستان، طی پژوهشی که در سال 1991 به سفارش وزارت کشور بریتانیا انجام داد، اسلام حراسی را جهانبینی یا رویکردی دانست که متضمن وحشت یا نفرت بی اساس از مسلمانان است. به زعم او، نتیجه چنین وحشت و نفرتی بروز رفتارهای معطوف به حذف مسلمانان یا تبعیض در حق آنان است. پیداست که تعریف کانبی از اسلام حراسی گامی به پیش تلقی می شود، چرا که دست کم بر وجود عنصر نفرت بیپایه تأکید می گذارد. این تعریف که حاصل یک پژوهش میدانی در جغرافیایی محدود یعنی بریتانیا بود، اگرچه به اصلی ترین وجه اسلام حراسی یعنی نفرت بیپایه نسبت به مسلمانان توجه کرده بود، اما هنوز برخی عناصر مهم را مقفول نهاده بود. با این همه می توان این تعریف را دومین تعریف از مقوله اسلام حراسی به شمار آورد، خاصه به اعتبار آنکه جک استرا وزیر کشور وقت بریتانیا بر اساس این تعریف و آن پژوهش یک برنامه عملیاتی جهت مهار رفتارهای اسلام حراسانه در بریتانیا تدوین کرد.
سومین تعریف قابل اعتنا از پدیده اسلام حراسی را استیون شوارتز، محقق و نظریه پرداز علوم اجتماعی در آمریکا، به سال 2002 عرضه کرد. او اسلام حراسی را باور به این نظر دانسته بود که اسلام در تمامیت و کلیت خود افرادگراست. به زعم شوارتز، معتقدان به اسلام حراسی برانند که تاریخ و ساختار اعتقادی اسلام از اساس تندرو و افراطی است، و رضا افرادگرایی و تندروی را نباید تنها به برخی از مسلمانان منتسب کرد. آنچه منشأ ستیزه‌جویی است نفس اسلام است، نه مسلمانان بنیادگران. به گمان این دسته از طرفداران اسلام حراسی، امکان تصور اسلام میانه رو اساساً منتفی است، چرا که سرشت عقاید اسلام و نیز سرگذشت تاریخ اسلام معید تندروی و ناپی میانه روی است. پس مشکل تنها به مسلمانان یا گروه ها و گرایش های تند رو منحصر نیست. اساس موزن به خود اسلام باز می گردد. آنچه برای صد و آرامش آدم مضر است، نه فقط گروه های خاصی از مسلمانان تند رو، بلکه ذات اسلام به عنوان یک کل است.
پیداست که این تعریف بیشترین شمول و جامعیت را در قیاس با تعاریف پیشین دارد، چندان که مبنای آن به خلاف تعاریف قبل الزاماً جامعه شناختی یا مردم شناسانه نیست، بلکه بر اساس مبنایی الهیاتی فلسفی به اسلام حراسی نگریسته است. افزون بر این، انطباق بیشتری با واقعیت‌های موجود در صحنه اجتماعی اعتقادی سیاسی غرب دارد. آنچه اینک در عرصه اسلام حراسی در غرب به چشم می‌آید، بیشتر بر اساس تعریف اخیر قابل تحلیل است تا تعاریف پیشین. در آینده خواهیم دید که آنچه محل توجه و التفات بزرگترین چهره‌های اسلام حراسی در غرب قرار گرفته همین تعریف است. پایه تحلیل اسلام در اندیشه کسانی چون برنارد لوئیس، ساموئل هانتینگتون، دانیل پایپ، جودی میلر و اوریانا فالاچی تعریفی است که گفته شد.
مراد از اسلام حراسی در واقع یک نوع احساس تقابل اسلام با یک در واقع طرز تفکر یا یک اجتماع هست. اونطوری که در غرب میبینیم چنین تقابلی در نحوه اندیشه اونها شکل گرفته و گمان میکنن که اسلام تمام موجودیت اونها رو زیر سوال برده. خب اینطور نگاه نه تنها به مقوله دین بلکه به هر نوع طرز تفکری مشکل آفرینه. از همون اول در واقع موانعی رو ایجاد میکنه برای فهم اون اندیشه یا دین یا یک جریان فکری. غرب اینطوری که الان در طول سالیان متمادی میبینیم به مقوله اسلام نگاه کرده و اون رو در نظر گرفته، همین حراسی که از اسلام در خود غرب پیدا شده به نظر می‌رسه که یک مانع جدی برای فهم اسلام باشه. لذا می‌بینیم که تلاش چندان جدی برای فهم اسلام، فهم دقیق اسلام صورت نمی‌گیره و اسلام رو بیشتر به یک ایدئولوژی افراطی تفسیر می‌کنند. چون خود در واقع حراسی که از اسلام دارند اونها رو به سمت مقولاتی سوق میده که در جهان خودشون در نحوه اندیشه خودشون نسبت به طرز تفکرهای مخالف وجود داره. لذا اسلام رو در قالب مفاهیمی مثل تروریسم و در واقع افراطی‌گری و کشتن و امثال اینها میبینند. طبیعیه که میتونه در واقع خود غرب از دو نوع برخورد نسبت به اسلام برخوردار باشه. یکی این که نگاه همدلانه به اسلام داشته باشه و دیگر این که نگاه بیرونی. نگاه بیرونی که غربیان نسبت به اسلام دارن بیشتر از مقولات و مفاهیم خود اونها شکل گرفته و چون همراه بوده با برخی از در واقع حرکت‌های سیاسی افراطی که در میان خود غربی‌ها هم این چنین حرکاتی به چشم می‌خوره، اونها نگاهشون به اسلام یه مقدار نگاه خوبی نیست و عرض کردم خدمتتون که بر اساس مفاهیم و مقولات افراطی خودشون دارن اسلام رو تحلیل می‌کنن، در صورتی که اگر این اسلام حراسی رو کنار بگذارند و نگاه همدلانه به اسلام داشته باشند و حواشی سیاسی که می‌بینیم در تقابل غرب با عالم اسلام وجود داره این حواشی رو کنار بگذارن و به خود هسته و گوهر اسلام و تعالیم اسلام و نحوه زندگی و در واقع رفتار مسلمان‌ها در جوامع خودشون توجه کنند، طبیعی که اونها پی میبرن که اسلام رو اونگونه که هست نشناختن و باید برن سراغ خود مفاهیم اولیه و درونی خود اسلام، چرا که مفاهیمی که خود اسلام داره برای خود غرب هم چندان قابل فهم نیست. مفاهیمی مثل جهاد رو شما میبینید اینها با تروریسم تفسیر میکنه، در صورتی که جهاد کاملا یک مفهوم مقدسیه و یک در واقع بیشتر حالا در موارد زیادی یک حالت دفاع در واقع مقدسه که حقیه که خداوند به مسلمان ها برای دفاع از کیان و نحوه زندگی خودشون قرار داده.
گاه گاه در نشریات علمی غرب تعاریف دیگری هم از اسلام حراسی عرضه می شود، چنانکه نشریه جامعه شناسی دانشگاه پرینستون طی مقاله‌ای به سال 2007 اسلام حراسی را گونه نژاد پرستی دانست که روی کردش ضدیت با نژاد مسلمانان است. این تعریف نژاد پرستی نهفته در اسلام حراسی را استمرار نژاد پرستی مبتنی بر ضدیت با آسیایی ها یا عرب ها دانسته است. تازه ترین تلاش در تعریف اسلام حراسی از آن خوز زکه صاحب نظر در مسائل خاورمیانه است. او طی مقاله‌ای که به سال 2008 در نشریه آمریکایی ایدئولوژی های سیاسی به چاپ رساند متذکر شد که اسلام حراسی اصطلاحی بقایت گنگ و پم و کلیست که باید از استعمال آن پرهیز کرد.
به گمان او اسلام حراسی عنوانی مستقل نیست، بلکه باید آن را ذیل مفهومی عام‌تر تحت عنوان گفتمان‌های ترس یا نفرت از اسلام گنجاند. این گفتمان‌های انتقادی ریشه‌ها، انگیزه‌ها و اهداف متفاوت و متنوعی دارد و اطلاق عنوان واحدی بر این گفتمان‌ها جایز نیست. زاکه پیشنهاد می‌کند که به جای عبارت اسلام حراسی یا اسلام فوبیا بهتر است از تعبیر گفتمان‌های مبتنی بر ضدیت با اسلام یا آنتی اسلامیک استفاده شود، چرا که تعبیر اخیر شمول عمومیت بیشتری دارد. دایره تعاریف پیشنهادی برای اصطلاح اسلام حراسی را می‌توان گسترده‌تر کرد، اما در مجموع آنچه به عنوان تعاریف مرجع پذیرفته شده‌اند ذیل این چند تعریف می‌گنجد.